بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بي الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك. فإن فرض الشك في الحدوث كان فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. گفتم که در باب استصحاب دو تا رکن مهم لازمه. رکن اول یقینی به حدوث بود که بحث مفصلی شد و شبهه هم پیش آمد که آیا یقینی به حدوث لازمه، یعنی موضوع استصحابه، یا نه نفس حالت سابقه داشتن و نفس حدوث کافیه ولو انسان یقینم نداشته باشد، و شبهه پیش آمد و آقایون برای دفع این شبهه بله اجوبه‌ای و وجوهی را ذکر کردن که یکی از اون وجوه همون طوری که از کلام صاحب کفایه رحمت الله علیه در آمد این بود که اصلا یقین موضوعیتی نداره. یقین اگر در لسان دلیل اخذ شده به عنوان طریق به حالت سابقه، اون که مهمه حالت سابقه داشتن حدوث مهمه، این موضوعه، اما یقینی به حدوث لازم نیست. و اون روایتی هم بود که در راجع به ثوب که اعرته ایاه و هو الطاهر، در اون روایت هم اسم از لفظ یقین و کلمه یقین به کار برده نشده، و مرحوم شهید صدرم اعتمادی به همین روایت دارد، ولی ایشان هم که ان تمایل داشتن در بحث های خارجشون بر این که یقین در موضوع استصحاب اخذ نشده. رکن اول یا بگو حدوث یا بگو یقینی به حدوث، علی کل حال بله. اما رکن دوم در باب استصحاب الشک فی البقاء که در لسان دلیل اخذ شده، و الشک فی البقاء هو الرکن الثانی. چرا؟ و ذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك، كلمة شك در لسان الدليل أخذ شده و ركن مقوم استصحاب، بحيث که اگر شك وجود نداشته باشد استصحاب اونجا موضوع ندارد. ولكن اینجا گاهی گفته شده اینکه رکنیت شک خب جای شکی نیست، برای اینکه استصحاب از اصوله و قوام اصول و قوام این اصول عملیه به شک، یعنی اگر شکی نباشد خب موضوع برای جریان اصل نیست. اگر من یه چیزی رو یقین دارم طاهره با یقینی به طهارت، یا یقین دارم نجسه، اینجا دیگه جا برای هیچ اصلی وجود نداره. پس لازم نیست که کلمه شک در لسان دلیل در موضوع دلیل استصحاب اخذ شده باشد. از این جهت این شبهه گویا شده. و قد یقال ان رکنیت شک ضروریتون، ما می فهمیم که شک موضوع در موضوع استصحاب، برای اینکه استصحاب از اصوله، بلا حاجت الى اخذه فی لسان الادله، بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم ادله استصحاب و روایات استصحاب رو ببینیم، آیا ببینیم کلمه شک در لسان دلیل اخذ شده یا نه. خب نه، ولو در هیچ لسانی در لسان هیچ دلیلی از ادله استصحاب اخذم نشده باشد، ما می فهمیم که بله شک در موضوع استصحاب. چرا؟ لأن الاستصحاب حکم ظاهری، استصحاب حکم ظاهریه یا بگو اصلی است از اصول عملیه، و الحکم الظاهری متقوم بشک، فلان شی حجته، فلان اصل جاری میشه، کی جاری میشه؟ عند شک، و الا اگر یقینی برخلاف داریم که اونجا موضوع برای جریان اصل وجود نداره. خب واک شک کردیم، شک یا در حدوث یا در بقا. اگر شک در حدوث باشد که این مورد قاعده یقینه، پس از یه طرف شک در استصحاب لازمه چون استصحاب از اصول عملیات، و این شک هم در حدوث نباشد و الا از استصحاب خارج میشه داخل قاعده یقین میشه. خب با ضمیمه این دوتا مقدمه میفهمیم که رکن استصحاب شک در بقای ولو در لسان دلیل اخذ نشده باشد. فلا بد اذن من فرد شک فی البقا، ولیکن سیظهر ان رکنیت شک فی البقا بعنوانه لها آثار اضافیه. در اصل مطلب گویا که ان قبول داریم که شک در بقا اگر در لسان دلیلم اخذ نشده باشد، به عنوان اینکه استصحاب از اصول عملیه و حکم ظاهریه و حجیتی که برای استصحاب شارع مقدر جعل کرده، خود جعل حجیت حکم ظاهریه، این جعل حجیت نمیشه مگر در مواردی که شک در واقع باشه و الا با یقینی با واقع که نوبت برای حکم ظاهری نمیرسه. این درست. ولیکن اگر چنونچی ما این اخذ شک را در موضوع استصحاب با این دوتا مقدمه کشف کنیم، یه اثری دارد بین ما. اگر کلمه شک در لسان دلیل در موضوع استصحاب اخذ شده باشه، یه اثر دیگری داره که این دو اثرش رو الان ذکر خواهیم کرد. ولذا میفرما لیکن سیظهر ان رکنیت شک فی البقا، اگر شک در بقا به عنوانه اخذ شده باشد، به عنوان شک در بقا، لا تنقض الیقین بالشک، بله بل انقضه بیقین آخر. به این عنوان شک در بقا اگر اخذ شده باشد، این رکنیت به این معنا لها آثار اضافیتون، اثرات اضافی دارد که لا تثبت بالبرهان المذکور. بینما اگر رکنیت شک را ما با اون دوتا مقدمه و با اون برهان ثابت کنیم، این آثار اضافی در اون صورت بر استصحاب بار نمی شود، بل به اخذه فی لسان الادله، بلکه این آثار اضافی وقتی مترتب میشه بر استصحاب که ما بگم شک در بقا در لسان دلیل استصحاب اخذ شده. فانتظر که الان اون دوتا اثر را بیان میکنیم یا آثار اضافی را بیان میکنیم. خب اون آثار کدوم اینه؟ و تتفرع على رکنیت شک فی البقا قضیتان، متفرع میشد بر رکنیت شک در بقا دوتا قضیه. قضیه اولی ان الاستصحاب لا یجری فی الفرد المردد و نقصد بالفرد المردد حالت القسم الثانی من استصحاب الکلی کما اذا علمنا بوجود جامع الانسان فی المسجد. در باب تقسیم انشاءالله خواهد آمد در اواخر یا تنبیهات استصحاب، این که استصحاب گویا سه قسمه، بله با استصحاب خود فرد میشه تقریبا چهار قسم. خب استصحاب گاهی یک فرد را استصحاب میکنیم، زید اینجا بود الان شک داریم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای زید را. در صورتی که وجود زید اینجا اثر شرعی داشته باشد، این استصحاب جاری میشه بلا شبهه و هیچ جای بحث و نقض و ابرامی هم وجود ندارد. خب قسم دوم اینه که نه، فرد را استصحاب نمی کنیم، کلی انسان و جامع انسان را استصحاب می کنیم. این استصحاب کلی را گفتن سه قسمه. قسم اول این است که استصحاب کنیم وجود انسان کلی را در ضمن زید، زیدی که اول در این اتاق آمده بود الان شک داریم که زید خارج شده یا نه، میگیم اون جام انسان انسان کلی که در ضمن زید در این اتاق بود الان شک داریم اون انسان کلی در ضمن زید وجود داره یا نه، استصحاب میکنیم وجود انسان کلی را. این در فرض است که این کلی اثر شرعی داشته باشه غیر از اثری که بر وجود زیده. خود این انسان به ما هو انسان کلی هم اثر شرعی داشته باشه. این قسم اول از استصحاب کلی، اینم یقینا جاری میشه. قسم دوم از استصحاب کلی اینه که بله شک داریم در بقای انسان کلی در این اتاق و منشأ شک ما هم اینه که یک کسی آمد داخل اتاق شد، نفهمیدیم زید یا عمر، بعد از یه ساعت زید رو دیدیم بیرون ولی عمر رو نمیدونیم. اینجا شک داریم که انسان کلی در این اتاق داخل وجود داره یا نه. اگر چنین که زید بوده، انسان کلی در ضمن زید در این اتاق بوده، خب الان یقینا اون انسان کلی خارجه در ضمن زید، چون زید رو بیرون اتاق ما الان دیدیم. و اگر احتمال میره که نه، اون انسان کلی در ضمن امر بوده، و اگر در ضمن امر بوده ممکنه در اتاق باقی باشه. اینجا هم استصحاب میکنیم بقای انسان کلی را در این اتاق مثلا. این قسم دومه. خب که این قسم دوم را هم علما فرمودن جاری می شود. قسم سومش که درش محل بحثه که آیا جاری می شود یا جاری نمی شود، بله فرد فرمان از قبیل انسانیست بله از فرض فرمان که زید آمد وارد اتاق شد، ما نفهمیدیم که مقارن با زید عمرم داخل اتاق شد یا نه، و زید الان خارج شده، شک داریم که آیا مقارن با زید یا بعد از زید یا قبل از زید عمرم داخل شده یا نه. اگر چون که زید و عمر داخل شده بوده، خب الان انسان در زمین عمر وجود داره، و اگر چون که نه زید تنها داخل شده باشه، خب قطعا انسان کلی در اتاق وجود نداره. این قسم سومه که محل بحثه که آیا استصحاب در جاریه یا نه، و اکثر علما میفرمان که استصحاب جاری نیست. علا کل اینجا اشاره میکند بله اولین قضیه و اولین اثری که اگر ما گفتیم شک در بقا در لسانی دلیل اخ شده، اولین اثرش اینه که استصحاب جاری نمیشود در فرد مردد. بحثیست بین علما که استصحاب در فرد مردد جاری می شود یا در فرد مردد جاری نمی شود. و نقصد بالفرد المردد، و مقصود ما از فرد مردد، حالت القسم الثانی من استصحاب الکلی، حالت قسم دوم از استصحاب کلی است. مثالش کما اذا علمنا بوجود جامع الانسان، علم پیدا کردیم که انسان کلی و انسان جامع در مسجد یا در این اتاق وجود دارد یقینا، ولیکن نمیدانیم که آیا در زمینی که زید داخل اتاق رفته این انسان وجود داره یا در زمین این که عمر رفته وجود داره، یکی از اینها داخل اتاق رفته. مردد بین زید و عمر یا زید و خالد، و نشک فی بقای هذا الجامع، و الان شک داریم که انسان کلی در این اتاق وجود دارد یا ندارد فی المسجد، و هو مردد بین زید و نشک فی بقای هذا الجامع. چرا شک داریم که انسان کلی الان در مسجد وجود داره یا نه؟ برای اینکه اگر این انسان کلی در ضمن زید بوده داخل مسجد، قل ان زیدا نراه الان خارج المسجد، الان دیدیم زید بیرون مسجد، پس اون انسان کلی در ضمن زید یقینا خارج شده از اتاق، پس انسان کلی در مسجد وجود نداره. فان کان هو المحقق للجامع حدوثا، اگر این زید محقق انسان کلی بوده در مسجد حدوثا، یعنی در وقت دخول زید انسان کلی در مسجد موجود شده، فقط ارتفع الجامع، انسان کلی الان یقینا از مسجد خارج شده و الان انسان کلی در مسجد وجود نداره. چرا؟ برای اینکه زید دیدیم که بیرون. و این کان خالد هو المحقق للجامع، اگر خالد بوده انسان کلی در زمین خالد رفته در مسجد موجود بوده حادث شده بوده، فلعله لا یزال باقی، شاید چون خالد را ندیدیم، شاید خالد هنوزم در مسجد در فرضی که رفته باشد تا هنوزم در مسجد احتمالش هست که باشد. خب و در نتیجه اینه که شک داریم انسان کلی در این مسجد وجود داره یا نه، و فی مثل ذلک یجری استصحاب الجامع. خب در مثل این صورت ما یه وقتی میگیم که نه، ما انسان کلی را استصحاب میکنیم، کاری با خصوصیت زید و خصوصیت عمر نداریم، منتها به شرطی که اذا کان لوجود الجامع اثر شرعیون، از زمانی که بوده باشه برای وجود جامع اثر شرعی. و مثال فقهیش هم اینه که اگر حدثی است مردد بین جنابت و وضو، و یک بعد از وضو گرفتن آقا شک کرد که آیا اون حدث کلی جامع بین اکبر و اصغر الان وجود داره یا وجود نداره، اینجا گفتن که استصحاب میکنیم بقای وجود کلی حدث را، و قهرن بر این استصحاب بقای کلی حدث اون آثاری که مشترک بین غسل و وضو هست اون آثار بار میشه، نه اون آثاری که مختص غسل مختص جنابت. مثلا برای این که غسل جنابت از اثر حدث اکبر به ماهو و اکبره ها، اما اون آثاری که مشترک بین وضو بین حدث اصغر و حدث اکبر با این استصحاب جامع بار میشه. و فی مثل ذلک یجب استصحاب الجامع اذا کان لوجود الجامع اثر شرعی. خب اینجا این که مسلمه اینه که استصحاب کلی جاری میشه و استصحاب زید و خالد که فرد باشه هیچ کدامش جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم استصحاب کنیم وجود زید را در مسجد، خب یقین داریم که زید بیرون، الان میبینیم بیرون مسجد، ای که مقطوع الارتفاع. اگر بخواهیم وجود خالد را در مسجد استصحاب کنیم، خوی از اول مشکوک الحدوث بوده، از اول حدوثش را در مسجد نمیدانیستیم تا الان بقاش را استصحاب کنیم، پس استصحاب فرد نه راجع به زید نه راجع به خالد به هیچ کدامش تمام نیست، ولی استصحاب کلی جاری میشه. و یسمى بالقسم الثانی من استصحاب الکلی كما تقدم في الحلقة السابقة ولا يجري استصحاب بقاء زيد، جاري نمیشه استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلاشك، ولكن قد يقال گفته شده ان الاثار الشرعيه اذا كانت مترتبه على وجود الافراد بما هي افراد، اگر چنون چی فرد به ما هو فرد، یعنی فرد یعنی اون انسان کلی در ضمن حسه در ضمن فرد که پای فردم در بین بیاد، اگر چنون چی اثر شرعی داشته باشه امکان اجرا و استصحاب الفرد المردد، امکان داره که ما اجرا کنیم استصحاب فرد مردد را، اون فرد مردد را علا اجمالی، نمیگیم خصوص زید استصحاب کنیم یا نمیگیم خصوص عمر، میگیم اون فردی که داخل در مسجد شده بوده الان استصحاب میکنیم اون فرد علا اجمالی، با اینکه اون فرد رو نمیدانیم که او زید بوده، بالاخره یکی از این دو تا بوده، پس پای فرد در بین آمد، این تعبیر میکنه بر استصحاب فرد مردد، به ان نشیره الى واقع الشخص، اشاره کنیم به واقع الشخص الذي دخل المسجد که داخل مسجد شده بوده، و نقول بگویم این که اون فرد علا اجمالی، ولو ما نمیدانیم که او زید بوده یا هم بالاخره یکی از این دوتا بوده، میگم اونی که داخل شده بوده الان استصحاب میکنیم بقای همون داخل را در بقاش را در مسجد علا اجمالی، یشک فی خروجه من المسجد فیستصحاب، اینه میگن استصحاب فرد مردد. خب گاهی گفته شده که این استصحاب جاری میشه و هر دو رکن استصحاب محفوظه، یقینی به حدوث، اون فرد یقینا داخل در مسجد شده بوده، اون فرد مجمل علا اجمالی، و الان هم شک در بقای اون فرد مردد داریم در مسجد، پس هر دو رکن استصحاب تمامه و باید استصحاب جاری بشه. ایشون میفرماید که بله اگر ما گفتیم شک در بقا با اون برهان اخذ شده در استصحاب، بله اینجا جا دارد برای استصحاب فرد مردد، ولیکن اگر گفتیم شک در بقا در لسان خود دلیل استصحاب اخذ شده، این استصحاب فرد مردد جاری نمی شود. این یکی از اثراتی، نگفت که آثار اضافی داره، این یکی از آثار اضافی اینه، ولیکن صحیح این هذا الاستصحاب لا محصل له، هیچ معنا و محصلی نداره. چرا؟ لأننا حین ما نلحظ الافراد، اگر وقتی ما هنگامی که لحاظ میکنیم افراد را که زید و عمر باشد، یا وقتی این زید و عمر را به عناوینه تفصیلی یا نگاه میکنیم، زید به ما هو زید که پسر فلان آقای، عمر به ما هو عمر که پسر فلان آقا، قد چجوری دارد، بله وضعیت چجوری دارد، این اگر باشد خون راجع به خصوصیت فرد با عنوان تفصیلی که اصلا موضوع برای استصحاب نیست. چرا؟ لا نجد و شکن فی البقا، ما شک در بقا اصلا نداریم علا کل تقدیر. چرا؟ از لا یحتمل بقا زید، برای اینکه اگر زید را بالخصوص نگاه کنیم با عنوان تفصیلیش به حسب الفرد، خب این احتمال بقای زید در مسجد نیست، یقین داریم که زید خارج مسجد. و اذا لاحظناها، و اگر ما لحاظ کنیم افراد را به عنوان اجمالی، بله این، و راجع به خالدم که اصلا از اول یقینی به حدوثش به ما هو خالد نداشتیم، و اما اگر این زید و خالد را لاحظناها، افراد را به عنوان اجمالی، معنایش چیه؟ معنای عنوان اجمالی یعنی و هو عنوان الانسان الذي دخل، میگیم اون که داخل شده بود، اون کیه نمیدونم، اون که داخل شده بود الى المسجد، فالشک فی البقاء ثابتون، درسته اینجا شک در بقا محققه، برای این که میگم اون فردی که داخل شده بود الان شک داریم که اون فرد باقیه یا باقی نیست. فا این اریده به استصحاب الفرد المردد، اگر اراده کردین شما به استصحاب الفرد المردد اثبات و بقاء الفرد به عنوانه تفصیلی، میخواین زید وجود زید رو ثابت کنین در مسجد یا وجود خالد رو ثابت کنین، فهو متعزل، برای این که در زید شکی در بقا نیست، در خالد یقینی به حدوث، لعل هذا الفرد هو زید. و اگر با این استصحاب میخواین اون فرد علی الاجمال را ثابت کنین، بله به عنوان تفصیلی اثبات بقاء الفرد به عنوان تفصیلی، فهو متعزل، از لعل هذا الفرد، زیرا که اون فرد را که میخواین میگین در واقع در مسجد داخل شده بوده، نفس همون فرد را ما میخواین الان ثابت کنیم که در مسجد الان وجود داره، میگیم لعل اون فرد زید بوده، و زید خب لا شک فی بقائه، لا شک فی بقائه، اصلا شکی در بقایش نداره، بلکه یقین داریم به ارتفاعش، فیکون الرکن الثانی مختل، و این اريد به و اگر اراده کردین به این فرد مردد اثبات بقاء الفرد به عنوان الاجمالی که اشاره به زید و خالد نمی کنیم، میگم اون که بوده اون کیه نمیداریم، به عنوان الاجمالی فالرکن الثانی محفوظون، درست شکی در بقاء راجع به اون فرد مردد هست، ولیکن الرکن الرابع غیر متوفر، ولیکن رکن چهارم وجود ندارد. ما نگفتیم در باب استصحاب ارکان اربعه یا خمسه و که اینا شرط جریان استصحابه، و اون رکن چهارمی چی بود آقا؟ لأن الاثر الشرعی، گفتیم مستصحب ما باید اثر شرعی داشته بود، خب اثرات شرعی بر وجود زید به ما هو زید باره، بر وجود خالد به ما هو خالد باره، یا بر وجود انسانی کلی، اما بر وجود یک فرد علل اجمال هم فرد علل اجمال هم چه اثری شرعی نداره، پس ای جاری نمیشه به خاطر عدم اثر، لان الاثر الشرعی غیر مترتب به حسب الفرض علی العنوان الاجمالی. مثلا وجود زید اثرش چیه؟ فرض فرماییم اگر اصحاب حیاتش رو کنیم، مثلا نفقه زوجهش بهش واجبه، یا مالش منتقل به ورثه‌اش نشده، این عدم انتقال مال یا نفقه زوجه واجبه، این مترتب بر حیات زید به ما هو زید یا بر حیات یک فرد علل اجمال این که نشد، بل علل عناوین تفصیلیه للافراد. و من هنا نعرف، از این بیان ما شناختیم ان عدم جریان استصحاب الفرد المردد من نتائج رکنیت شک فی البقاء، که اون شک در بقاء ثابتت به ظهور دلیل، میگه چیزی را استصحاب کن که یقین شک در بقایش داری، در لسان دل لا تنقض الیقین بشک به ظهور دلیل، ولا یکفی فیه البرهان القائل، اما اگر ما گفتیم نه در لسان دلیل شک اخ، کلمه شک اخ نشده، ما با اون برهان فهمیدیم که بالاخره شک باشد در موضوع استصحاب، خب ما میگیم این راجع به فرد مرددم که اصل شک وجود دار، خب همین مقدار بس دیگه باید استصحاب جاری بشه، ولا یکفی فیه، در این عدم جریان استصحاب در فرد مردد کفایت نمی کنه برهانی که قائله به این که حکم ظاهری متقومون بشه، از لا یعب العقل، زیرا که هیچ از نگاه عقل، خب چون اون برهان برهان عقلیه، خب و عقلم ایبا نداره ان تعبد الشارع به بقاء الفرد الواقعی، که ما را شارع متعبد کنه که اون فرد علل اجمالی که یقین داشتین به حدوثش الان متعبد به بقا باشه، خب اشکالی نداره، مع احتمال قطعنا به خروج، با اینکه احتمالی هست که روی اون احتمال قطع به خروجش داریم، برای اینکه اون فرد اجمالی اگر زید بوده، خب یه احتمال، احتمال دوم اینکه اون فرد علل اجمال عمر بوده، خب علا فرضی که اون فرد علل اجمال زید بوده، خب الان یقین داریم به خروجش، و از این جهت بله و معذله، ولیکن در کل شک موجوده، چون که شک موجوده اون برهان عقلی میگه فقط همین مقداره که شک باشد، ولیکن اگر در لسان دلیل اخ شده بود فرمود لا تنقض الیقین بشک، یعنی شیء را که یقین داشتی اون باسته ای که الان شک در خود همون شیء پیدا کردی اونو نقض نکن و آثار شرعی را بش بار کن، و بما این که فرد علل مردد اثر شرعی نداره پس لا تنخذ الیقین بشک رو شامل نمیشه، این یک اثر اضافی. و القضیه الثانیه، قضیه دوم هی این است، ان زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك و سابقا عليه، زمان متيقن گاهی متصل به زمان مشكوك و سابق بر زمان مشكوك، در اول صبح ساعت 8 یقین داشتم به عدالت زید، ساعت 9 شک کردم به عدالت زید، خب زمان مشکوک عدالت ساعت 9، خب این ساعت عدالت ساعت 9 متصل به عدالت ساعت 8، از اینجا بینشان فاصله و چیزی واقع نشده، و قد یکون مرددن، گاهی بله زمان متیقن بله، و قد یکون مرددن بین ان یکون زمان متیقن نفس زمان مشکوک باشد، یا نه زمان متیقن زمانی اونچنانه باشد که قبل از زمان مشکوک باشد، ففی الحالت الاولا، در حالت اول که لا شک ولا شبهه که استصحاب جا دارد و جا جاری میشه، یصدق الشک فی البقاء بلا شکین، بدون شک ساعت 8 یقین داشتم به عدالت ساعت 8، شک دارم به عدالت ساعت نو ساعت نو هم متصله یا به ساعت هشت، ولذا لا تنقضل یقین، یعنی این عدالتی رو که در ساعت هشت یقین داشتی این به شکی که در حال ساعت نو پیدا شده نقض نکنی. و اما الحالت الثانیه، و اما حالت دوم، فمثالها اولا مثالش کدومه؟ مثالش اینه ان یحصل له العلم اجمالا، حاصل بشه برای این آقا علم اجمالی به ان هذا الثوب، این لباسی که داره، اما تنجس فی هذه اللحظه، یا الان نجس شده، او کان قد تنجس قبل ساعه، یا اینکه نه یه ساعت جلوتر نجس شده بوده و طهور پاک شده. خب اگر یه ساعت قبل نجس شده بوده خوشستم، اگر الان نجس شده خب نجس. در نتیجه اینه که شک دارم که این لباس الان پاکه یا نجس، شکی در نجاست دارم. فن نجاسه، خب در این حال یقینی به نجاستم دارم، برای اینکه یا قبل نجس شده بوده یا الان. فن نجاسه معلومت التحقق فی هذا الثوب، اساسا نجاست معلومت التحققه، یعنی یقینی به حدوث سه نجاست دارم، ولکنها مشکوکت فعلا، و در این حال الانم شک در نجاست دارم. پس در استصحاب همین دو چی شرط بود، یکی یقین داشته باشی به حدوث نجاست، و یکی هم شک داریم که الان نجاست نجس هست یا نجس نیست. ولیکن و زمان المشکوک هو لحظه الحاضره، و کی شک در نجاست داریم؟ الان، الان شک داریم که این لباس پاکه یا نجست. و زمان نجاست متیقنه، کی یقین داشتی که نجس بوده؟ این مردد بین دو زمان، یا یک ساعت قبل، اگر یک ساعت قبل بوده الان یقینا پاک شده، و اگر الان نجس بوده خب باقیه نجاستش باقیه. و زمان المشکوک هو لحظه الحاضره، و زمان النجاسه المتيقنه لعله، نفس زمان المشکوک همین الان نجس شده پس نجس، و لعله نجاست متيقنه ساعتا، و لعله اون زمان ساعت پیش از این بوده که یک ساعت جلوتر دو ساعت جلوتر نجس شده بوده و بعدم شسته شده. و فی مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب، در مثل این صورت گاهی اشکال گرفتن علما در جریان استصحاب، گفتن اینجا استصحاب جاری نمیشه، چرا کدوم رکن مختله؟ خوب توجه کن، برای که اینجا شک در بقا صدق نمی کند، شک در نجاست داریم نجاست انصاب، ولیکن شک در بقا نجاست انصاب نداریم. برای چی؟ برای اینکه اگر این لباس یک ساعت قبل نجس شده بوده خب یقینا برداشته شده، دیگه شکی در بقا وجود نداره. اگر این نجاست الان آمده خب این همون حدوث نجاسته، این دیگه بقا نجاست گفته نمیشود. و مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب، چرا؟ لان من المحتمل، برون که احتمال میدیم وحده زمانه المشکوک والمتيقن، واحد باشد دو تا زمان مشکوک و متيقن، زمان یقینی به نجاست لعل الان نجس شد پس الان زمان یقین به نجاست، و در عین حال زمان شک به نجاست که اونم الان. و على هذا التخريب لا يكون احدهما بقاء للاخر، این شک در چی؟ این شک در نجاست، این بقای اون نجاست متيقنه گفته نمیشود. فالشك اذن لم يحرز، احراز نشده که این شک شک در بقای، بلکه مردده که آیا شک در نجاست داریم در نجاست انسان، ولیکن آیا این شک در حدوث گفته میشه یا شک در بقا. و بذلك يختل الركن الثاني، ركن دوم استصحاب مختل شد، وقتی مختل شد فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات، بله التي در همه حالات آنچنانی که يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك و ما قبله، و يمكن دفع الاستشكال. الحمد لله رب العالمين.